اکنون داره دیگر نوبت پخش خبرهاست از رادیو آزادی. بکتاش خمسه‌پور.
جنگنده های ایالات متحده روز شنبه حملات سنگین هوایی به مواضع طالبان در شمال کابل را پیگیری کردند. در همین حال طالبان تأیید کرده است که نیروهای جبهه متحد شهر کلیدی مزار شریف را تصرف کردند. خبرگزاری باختر طالبان میگوید شبه نظامیان طالبان به خاطر بمباران مداوم هواپیماهای نظامی ایالات متحده وادار به عقب نشینی از شهر مزار شریف شدند. از سوی نیروهای جبهه متحد افغانستان اعلام کردند دو استان شمالی سرپل و سمنگان از جمله شهر حیراتان در نزدیکی مرز با ازبکستان را بازپس گرفتند. طالبان تأیید کرده است که نیروهای جبهه متحد به حیراتان نزدیک شدند. ایالات متحده اعلام کرده است شماری از هواپیماهای شامگاه جمعه کاروانهای طالبان را که از مزار شریف خارج می شدند هدف حمله قرار دادند. طراحان نظامی ایالات متحده میگویند کنترل مزار شریف راهی ارتباطی برای انتقال نیرو، مهمات و تجهیزات به درون افغانستان فراهم می‌آورد. گفته می‌شود نیروهای جبهه متحد افغانستان برای دست زدن به حمله جهت بازپسگیری کابل، پایتخت افغانستان آماده می‌شوند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه در اولین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار اقدامات عملی در جنگ بر ضد تروریسم شد. جورج واکر بوش گفت زمان ابراز همدردی اینک به سر رسیده و زمان عمل اکنون فرا رسیده است. جورج واکر بوش در سخنرانی خود به 48 رئیس جمهوری و نخست وزیر و 114 وزیر خارجه در نشست افتتاحیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت ایالات متحده خواستار کمک به مردم افغانستان در بازسازی کشورشان است. به نوشته یک روزنامه پاکستانی اسامه بن لادن در مصاحبه با آن روزنامه اظهار داشته که گروه القاعده وی از سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی برخوردار است. این مصاحبه صبح شنبه در روزنامه به نام الفجر انتشار یافته است. از بن لادن نقل شده که وی گفته است اگر ایالات متحده در حملات هوایی خود از سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی استفاده کند، وی نیز به چنین سلاح‌هایی که در اختیار دارد متوسل خواهد شد. این ادعا مورد تایید منابع مستقل قرار نگرفته است. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است که طالبان و شبکه القاعده بن لادن تلاش کردند که به سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی دست یابند. یک سخنگوی کاخ سفید کن لیسایوس از واکنش مستقیم نسبت به ادعاهای بن لادن خودداری کرد اما تاکید نمود که ایالات متحده همواره به گروه القاعده زمین بوده است که برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای، بیولوژیکی و شیمیایی تلاش می‌کند. وی گفت ایالات متحده چنین اظهاراتی را جدی می‌شمارد. چین قرار است روز شنبه رسما به عضویت سازمان تجارت جهانی پذیرفته شود. عضویت چین در سازمان تجارت جهانی شنبه در کنفرانس آن سازمان در دوحه قطر به رأی گذارده می شود. کاخ سفید اعلام کرده است که جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده رسما پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی را مورد تایید قرار داده است. کنفرانس پنج روزه سازمان تجارت جهانی در دوحه روز جمعه آغاز به کار کرد. جان هاوارد نخست وزیر استرالیا در انتخابات سراسری آن کشور پیروز شد. کیم بیزلی رقیب وی و رهبر حزب مخالف روز شنبه به شکست خود در انتخابات اذعان کرد. در انتخابات سراسری استرالیا 12,600,000 رای دهنده برای انتخاب نمایندگان پارلمان و 40 نماینده در مجلس سنا نامنویسی کرده بودند. مبارزه انتخاباتی دو نامزد اصلی انتخابات استرالیا بیشتر بر محور سیاست تندروی جان هاوارد نسبت به پناهجویان و نیز بر حمایت قوی استرالیا از عملیات نظامی ایالات متحده در افغانستان تمرکز یافته بود. جان هاوارد با پیروزی در انتخابات سراسری استرالیا سومین دوره نخست وزیری خود را آغاز خواهد کرد. نیروهای اسرائیلی با ورود به کرانه باختری 12 فلسطینی را دستگیر کردند. بنابر یک اطلاعیه ارتش اسرائیل این 12 فلسطینی دستگیر شده متهم به دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی شدند. این اطلاعیه می‌افزاید نیروهای اسرائیلی همچنین خانه یک فرد مسلح را ویران کردند. به گفته نیروهای اسرائیلی، 3 اسرائیلی ماه گذشته توسط فرد یاد شده کشته شدند. نیروهای اسرائیلی همچنان 2 شهر فلسطینی جنین و تولکارم در کرانه باختری را در اشغال خود دارند. در همین حال حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر روز شنبه در پارلمان آن کشور اسرائیل را در عدم از سرگیری گفتگوهای صلح و ادامه خشونت‌های جاری مقصر دانسته است. وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید صدور روادیر برای متقاضیان مذکر از کشورهای عمدتاً مسلمان را سخت‌تر می‌کند. کالین پاول وزیر خارجه ایالات متحده گفت که واشنگتن می‌خواهد اطمینان یابد آنهایی که به آمریکا می‌آیند در صدد آسیب رساندن به آن کشور نیستند. متقاضیان ایرانی نیز در زمره متقاضیان کشورهایی قرار گرفتند که ملاحظات جدید در قبال درخواستشان برای دریافت روادید ایالات متحده به اجرا گذاشته خواهد شد. دادگاه انقلاب اسلامی تهران روز شنبه در اطلاعیه اعلام کرد که دادگاه رسیدگی به پرونده اعضای نهضت آزادی ایران به طور غیرعلنی برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دادگاه انقلاب اسلامی همچنین در اطلاعیه خود آورده است که در پرونده از سوی متهمان مطالبی در رابطه با مقدسات مذهبی مطرح شده که به گفته این اطلاعیه پخش آنها باعث تحریک احساسات مذهبی می شود و دادگاه انقلاب اسلامی اعلام آنها را صحیح ندانسته است. پیشتر دادگاه انقلاب اسلامی اعلام کرده بود که اولین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی اعضای نهضت آزادی ایران صبح روز یکشنبه 20 آبان ماه برگزار می شود. در همین حال دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی این 26 دگراندیش ایرانی شده است. هنی مگالی مدیر اجرایی منطقه‌ای دیدبان حقوق بشر در اطلاعیه این 26 دگراندیش ایرانی را به مثابه پیاده‌هایی در نبرد قدرت میان اصلاحگرایان و جناح محافظه‌کار در ایران خوانده است. در اطلاعیه دیدبان حقوق بشر آمده است این افراد جز دیدار مسالمت‌آمیز با یکدیگر و ابراز عقیده خود که از اصول اساسی حقوق بشر شمرده می‌شود جرمی را مرتکب نشدند. و در 71مین دوره مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در آنتالیای ترکیه کوروش باقری وزنه‌بردار دستی 94 کیلوگرم ایران بر سکوی نخست جهان ایستاد. کوروش باقری با بلند کردن 185 کیلوگرم در حرکت یک ضرب و 222.5 کیلوگرم در حرکت دو ضرب و دست یافتن به حد نصاب مجموع 407.5 کیلوگرم به مقام قهرمانی جهان رسید. خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدین. بخش پایانی خبرها در آخر برنامه امروز. در خبرها شنیدیم که سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار اطلاعیه‌ای خواستار آزادی 26 تن از اعضای نهضت آزادی شده است که قرار است روز یکشنبه در تهران محاکمه شوند. این سازمان مدافع حقوق بشر اعلام کرده است که محاکمه بازداشت شدگان نهضت آزادی با موازین بین المللی محاکمه عادلانه همخوانی ندارد. در این خصوص گلناز اسفندیاری گفتگویی دارد با الهه شریف‌پور هیکس از سازمان دیدبان حقوق بشر.
خانم هیکس، فردا قرار هست محاکمه شماری از اعضای نهضت آزادی در تهران برگزار بشه. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه خواستار آزادی تمامی بازداشت‌شدگان ملی مذهبی و نهضت آزادی شده و محاکمه اونها را در دادگاه انقلاب محکوم کرده. میشه اول ازتون خواهش کنم توضیح بیشتری بدید در مورد علت این محکومیت؟
دادگاهی که قرار فردا شروع بشه و متهمینی که در 6 نفر این 26 نفر در زندان هستن و اونها بقیه هم که با وثیقه های سنگین آزاد شدن، هیچ کدام از اونها موکلاشون حق بررسی شواهد و مدارک و اسنادی رو که عنوان شده اینها متهم هستن رو اجازه بررسی نداشتن و اون 6 نفری که در زندان هستن حتی اجازه ملاقات با وکلای خودشون رو ندارن. دادگاه مشخص نیست که فردا علنی هست و یا پشت درهای بسته هستش. این افراد مدت‌های زیادی رو در سلول‌های انفرادی بودن و در حالت همه این مسائلی که در این بیانیه به اون اشاره شده، این دادگاه دادگاهی عادلانه‌ای نخواهد بود.
خانم هیکس، سازمان دیدبان حقوق بشر و سایر سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها اعتراض کردند به بازداشت ملی مذهبی ها و اعضای نهضت آزادی و نگهداری اونها در سلول‌های انفرادی. منتها آیا شما واکنشی هم از مقامات ایرانی دریافت کردین در برابر این نگرانی هاتون؟
متاسفانه نه، ولی اونطور که مهم هستش ابراز نگرانی هستش و روشن کردن افکار عمومی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور. همونطور که میدونین بخشی از حاکمیت در دوران قوه قضاییه یک سیاست خاصی رو اعمال میکنن و متاسفانه قوه قضاییه ایران بسیار سیاست زده شده و کارهایی که در رابطه با برگزاری دادگاه‌ها و محاکمه محکومین پشت درهای بسته دنباله اون سیاستی هستش که گروهی در داخل حاکمیت ایران اجرا می کنند. اگر که اینها در زندان 59 نگه داشته شدن، زندانی که مشخص نیست، زندانی که ضابطه اون نظارت بر اون برای خود مقامات ایران هم هنوز مشخص نیست و این برای اولین بار این گروه رو در این زندان نگهداری میکنن که حتی محل اون در تهران برای کسی مشخص نیست و از اون طرف زندان اوین هستش که مقامات و به هر حال مسئولین اون تحت نظارت قوه مجریه هستن و دسترسی به اون از طرف امکان پذیر شده از طرف نماینده های مجلس. شما میبینین که به هر حال این قدم ها برداشته شده، نماینده های مجلس میتونن برن از زندان های ایران، از زندان اوین بازرسی کنن، ولی در رابطه با این محکومین متهمین متاسفانه اینها در زندان خاصیه که غیرقانونی هم هستش و نگهداری شدن. اینی که در جواب سوال شما من باید بگم اگر امروز میبینیم که گروهی از نماینده های مجلس تقاضای بازی در زندان اوین و زندان‌های دیگری رو می‌کنن که تحت نظارت قوه مجریه هستش، این عکس العملیه که به هر حال نشون داده میشه برای بهتر کردن وضعیت زندان‌ها و یا صحبت کردن با متهمین در زندان‌ها و این به خاطر کار مستمر سازمان‌های حقوق بشر چه در داخل و چه در خارج کشورها بوده برای روشن کردن افکار عمومی در رابطه با این دور محاکمه ها و زندانیان سیاسی به طور کلی.
محاکمه اعضای نهضت آزادی در گفتگوی الهه هیکس با گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی. روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه در تفسیری درباره تناقض‌های موجود در روابط میان ایران و آمریکا به پیام آیت الله خامنه‌ای مبنی بر منع هر گونه مذاکره با آمریکا در جریان سفر محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران و هیئت همراهش به نیویورک اشاره می‌کند. چکیده این مقاله از شیرین فامیلی همکارمان در برلین.
کریستیان هوفمن روزنامه‌نگار آلمانی می‌نویسد پیام آیت الله خامنه‌ای به هیئت ایرانی که تحت ریاست رئیس جمهور خاتمی برای شرکت در اجلاس سازمان ملل عازم نیویورک هستند مبنی بر این که از هر گونه گفتگویی با آمریکا اجتناب ورزند در تناقض با تمایل عمومی مردم ایران است. در حقیقت این دستور میبایست به تمام بحث‌های پایان دهد که پس از رویداد 11 سپتامبر به وضوح در جمهوری اسلامی ایران اوج گرفته است، بدین معنا که برای اولین بار سیاستمداران جبهه اصلاحات امتناع از گفتگو درباره تجدید مناسبات ایران با واشنگتن را کنار گذاشته و این مسئله را به طور باز مورد سوال قرار دادند. روزنامه‌نگار آلمانی می‌افزاید از سوی دیگر این سخن رهبر مذهبی ایران تجسم دیگری از تناقض سیاست ایران در قبال ایالات متحده آمریکا طی هفته‌های گذشته را نیز ارائه می‌دهد. این تناقض میان سخنان علنی رهبر مذهبی است که بیشتر مصرف داخلی دارد و سیاست خارجی معتدل و واقع بینانه‌ای که وزارت امور خارجی ایران عملاً به پیش می‌برد. از اعلام آمادگی ایران برای کمک به هواپیماهای آمریکایی در صورت ضرور گرفته تا گفتگوهای نژاد حسینیان نماینده ایران در سازمان ملل با نمایندگان کنگره آمریکا در واشنگتن حاکی از آن است که تهران گامهای عملی چندی برای بهبود مناسبات با آمریکا برداشته است. روزنامه‌نگار آلمانی در ادامه می‌افزاید پس از 11 سپتامبر دو موضوع تمام بحث‌های سیاسی در ایران را تحت شعاع قرار دادند که در نگاه اول به نظر می‌رسد ربطی به یکدیگر ندارند. یکی مناسبات با آمریکا و دیگری به مخاطر افتادن حکومت از ناحیه گسترش نارضایتی‌ها و کلافگی نسل جوان که در هفته‌های گذشته در تظاهرات وسیعی پس از مسابقات فوتبال به طور مشخص و آشکار به نمایش گذاشته شد. و اکنون مخالفان اصلاحات از این بیم دارند که اصلاح طلبان از این موقعیت در جهت ایجاد گشایش‌های سیاسی با آمریکا بهره جویند. در زمینه ارزیابی ناآرامی‌های پس از مسابقات فوتبال در هفته‌های گذشته که بحث‌های تندی را میان دو جناح به وجود آورده است، اصلاح طلبان بر این عقیده‌اند که این ناآرامی‌ها دلایل سیاسی جدی دارد و اعلام نارضایتی جوانان را تأییدی بر این خواست خود مبنی بر ضرورت تغییراتی در سیستم با هدف پاسخگویی به نیازهای نسل جوان می‌دانند. مخالفان اصلاحات اما این ناآرامی‌ها را غیر سیاسی ارزیابی می‌کنند و به یک اقلیت کوچکی منسوب می‌کنند که به گفته آنها از خارج تحریک شده‌اند. به نوشته این روزنامه نگار آلمانی، در جریان دیدار رئیس جمهور اسلامی ایران محمد خاتمی و وزیر امور خارجه کمال خرازی، احتمال اینکه قدم‌های سمبولیک در جهت نزدیکی‌های بیشتر با آمریکا برداشته شود، دور از انتظار نیست. همانند آنچه که در سال گذشته رخ داد و رئیس جمهور سابق آمریکا بیل کلینتون به طور آشکار در مجمع عمومی سازمان ملل حضور یافت و به سخنان رئیس جمهور ایران گوش فرا داد.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، با اجازه شما اندکی سیاست را وامی گذاریم و به هنر می پردازیم. جعفر تجارتچی، کاریکاتوریستش سرشناس ایرانی، دیروز در کالیفرنیا درگذشت. نام جعفر تجارتچی در ایران به خصوص در دهه های 40 و 50 خورشیدی همواره با طنز مصور و کاریکاتور مترادف بود و می توان او را بنیانگذار سبک کاریکاتور در ایران دانست. زنده یاد تجارتچی کار خود را با مطبوعات آغاز کرد. مطبوعاتی چون روزنامه توفیق، مهنامه ارتش و چند هفته نامه معتبر آن روزگار. اما علاوه بر کار مطبوعاتی، در تهیه فیلم‌های پویانما یا انیمیشن، عنوان‌بندی فیلم‌های سینمایی و پوستر نیز مهارت داشت. در گفتگویی با کامبیز درنبخش، کاریکاتوریست نامدار ایرانی که در اوبرهاوزن آلمان زندگی می‌کند، نازی عظیما با مروری بر آثار و اهمیت زنده یاد جعفر تجارتچی، یاد او را گرامی می‌دارد.
آقای درنبخش، متاسفانه خبردار شدیم که دیروز آقای جعفر تجارتچی، کاریکاتوریست معروف ایرانی که تقریبا همه کسانی که روزنامه توفیق رو دیده باشند با کاریکاتورهای ایشون آشنا هستند، در لس آنجلس در کالیفرنیا درگذشتند. شما آقای درنبخش خودتون یکی از بزرگترین کاریکاتوریست های ایرانی هستین که در خارج از ایران هم موفقیت های بسیار مهمی به دست آوردین و تا اونجایی که من میدونم آقای تجارتچی جز اولین کسانی هستن که شما رو با کاریکاتور آشنا کردن. میتونین لطفاً چند کلمه‌ای برای شنوندگان رادیو آزادی درباره ایشون صحبت کنین و بگین که آشناییتون با ایشان چگونه بود؟
خیلی متاسفم از این خبر و واقعا ناراحت شدم. من در حقیقت الفبای کاریکاتور رو از آقای تجارتچی آموختم و قضیه از این قرار بود که پدر من در ماهنامه ارتش سردبیر اون ماهنامه بود و یک روز تابستون در سالهای دهه 1330 تا 34-35 موقع ها بود فکر میکنم، منو به دفتر روزنامه برد و منو با آقای تجارتچی معرفی کرد. ایشون افسر جوان خوشقیافه بودن و در همون مجله کار میکردن و پدر من از ایشون خواهش کرد که به من این مقداری کاریکاتور یاد بدن و در اون موقع در حقیقت من با کاریکاتور با تجارتچی آشنا شدم، یعنی تا اون موقع واقعا هیچ اطلاعی نداشتم و ایشون با کمال میل چندین جلسه با من کار کردن و کاریکاتورهای منم اولین بار در همون مجله مهنامه ارتش که ایشون هم مشغول کار بودن به چاپ رسید. نکته که فرمودید، ایشون در توفیق کار میکردن خواستم توضیح بدم که فقط در توفیق نبود و بسیاری از مجلات روزنامه های اون زمان از جمله سپیدسیاه، هفتگی، آسیای جوان و غیره کارهایشون رو چاپ میکردن و اون موقع واقعا در اوج شهرت و محبوبیت بودن و من به طور کامل میتونم بگم که یکی از بنیانگذاران کاریکاتور در ایران بودن شون و در اون موقع فقط اسم چند نفر مطرح بود، یکی آقای محسن دوله بود که شون هم فوت کردن و حسن توفیق، آقای داوری، سیاه، تجارتی و در حقیقت اون موقع کاریکاتور به اسم این چند نفر محدود می شد. البته من در اون موقع فقط 15 سال بیشتر نداشتم و خواهی نخواهی تحت تأثیر سبک و روش آقای تجارتچی بودم، چون کارشون خیلی مردمی بود و خنده‌دار بود و در حقیقت مردم کیف میکردن از این طرح ها. خلاصه میتونم بگم که یک خدمت بزرگی به کاریکاتور ایران کرده و ما کاریکاتوریست ها از ایشون خیلی ممنون و متشکر هستیم.
آقای درنبخش، مضامین کارهای زنده یاد تجارتچی چی ها بود؟
مضامینش خیلی مردمی بود، کمتر مسائل سیاسی رو میکشید. بسیاری از کارهاش مسائل اجتماعی بود و زندگی روزمره مردم و اون موقع یادمه که تازه مد شده بود که به اصطلاح مردم شیک میپوشیدن و پارتی میرفتن، موزیک بود و از جمله اگه یادتون باشه یک شخصیتی داشت آقای وحیدی به نام جیگولا و ماموش پوشوتیان و روی این تما کار میکرد و یکی از کارهای جالب دیگه که ایشون کرد، ایشون یکی از بنیانگذاران هنر انیمیشن در ایران هستن، یعنی کاریکاتورهای متحرک و من یادمه که در اون موقع ایشون فیلمهای معمولی رو ور میداشت و با یک دوا اونا رو سیاهیاشو پاک میکرد و روی تلق فیلم دونه به دونه کاریکاتور میکشید و فاصله های سال 38 تا 40 یادم است که این فیلم ها را به عنوان پیش پرده در سینمای پارک در خیابون استانبول به نام موسی قلمو، موسی قلمو همون موسی و قلمو هست که به طور مخفف در ایران بهش میگفتن موسی قلمو و چون علاقه زیادی داشت که این کار رو در ایران توسعه بده، ولی خب میدونید که در ایران با مشکلاتی که هست از نظر مالی و از نظر امکانات همیشه این رویاها نیمه کاره میمونه و ایشون چون در زن افسر ارتش هم بود نمیتونست که همه رو یک جا انجام بده، بنابراین بعد از مدتی این قضیه فیلم قطع شد ولی همکاریش با مطبوعات ادامه داشت و موفق بود.
غیر از فیلم های انیمیشن و کارهای مطبوعاتی، ایشون مثل که تیتراژ بعضی فیلم های سینمایی رو هم تهیه میکرده.
بله، نه تنها تیتراژ بلکه بعضی از اوقات پوستر و تبلیغات و پلاکات های فیلم هم تهیه میکردن. از جمله مقداری فیلم های بود مال پرویز خطیبی اگر یادتون باشه و اون فیلم هایی رو که تیتراژ درست میکرد فیلم هایی بودن که صرفا کمدی بودن و احتیاج داشتن به کاریکاتور و نوشته تلفیق از این دوتا بود و در بعضی از مواقع هم حرکت هایی داشت.
آقای درنبخش، مهمترین کارهای ایشون که به یاد ها مونده به عنوان مثلا اثر تجارتچی معروف شده، آیا چنین چیزی وجود داره و اگر هست ممکنه نام ببرین؟
بله، ایشون به طور کلی نمیشه گفت که یه اثری بوده که به ذهن آدم باقی مونده باشه، ولی من خودم تا اونجایی که خاطر دارم یک سری بود به نام رستم که به طور فکاهی و طنزآمیز ماجراهای رستم و اسفندیار و رستم و سهراب بود که به طور طنزآمیز و شعر و گویا با آقای منطقی، البته درست یادم نیست آقای منطقی، در اطلاعات هفتگی میکشیدن که ایشون طرحاشو مصور میکردن. یادمه که از این طریق هم خیلی اسم برکردن. کاراکتر واقعی ایشون همون شلوغ بودن صحنه هاش و جزئیات کار رو نشون دادن و یکی از کسانی بود که اول صدا رو تو کاریکاتور در حقیقت مطرح کرد. مثلا وقتی که مثل به سبک کاریکاتورهای خارجی وقتی که به یک نفر مشت میزنن یک صدایی میاد یا وقتی مثلا به یک لغت میزنن بعد مثلا از دهنش یک نوشته در میاد که مثلا شپلق تپلق ترق تغوب. این کاری بود که باز ایشون اولین بار توی ایران که تا اون موقع زیاد مد نبود. البته من قبلا هم چندی مصاحبه داشتم چه در ایران چه در رادیوهای خارجی، همه جا از ایشون یاد کردم و ایشون رو به عنوان یکی از استادان اولیه خودم معرفی کردم.
گرامی داشته یاد جعفر تجارتچی، بنیانگذار کاریکاتور در ایران، در گفتگوی نازی عظیما با کامبیز درنبخش، کاریکاتوریست نامدار ایرانی. شنوندگان گرامی، همراهان عزیز رادیو آزادی، تا دقایق دیگر به ساعت سوم برنامه‌های امروز خواهیم رسید. در ساعت سوم برنامه امروز، افزون بر مجله نیویورک به سبک و سیاق هر شنبه، برنامه ویژه‌ای داریم درباره بازی امشب تیم‌های ملی فوتبال ایران و ایرلند، یک بازی نفسگیر برای هر دو طرف. بلاژویچ مربی سرشناس تیم ملی فوتبال ایران گفته است که اگر ایران به جام جهانی راه نیابد، خود را از تیر دروازه زمین ورزشگاه آزادی تهران به دار خواهد آویخت. میلیون ها چشم در ایران امشب به دابلین، پایتخت ایرلند، دوخته شده و به استادیوم لنزداون رود که دو تیم در آن به مسافه یکدیگر خواهند رفت. خدمت شنوندگان ورزش دوست رادیو آزادی بگویم که نیم ساعت از برنامه ساعت سوم امروز ما به این بازی اختصاص دارد. مفسر ورزشی رادیو آزادی در میان صفوف تماشاگران مشتاق ایرانی در ورزشگاه لنزداون رود حضور دارد. با او ارتباط مستقیم خواهیم داشت و میزگردی خواهیم داشت با حضور دو تن از کارشناسان با سابقه فوتبال ایران. از شما دعوت میکنم حتما همراه ما باشید.
با من دل چه ها کردی، مرا با عشق آشنا کردی. پس از این زاری مکن، حبس یاری مکن،